در بخش کشاورزی چه در بخش صنایع. حالا من یه اشاره مصداقی بخوایم داشته باشیم، در بخش بانک ها، الان بانک ها محدودیت اختیاری دارن. ما در توسعه صنایعمون، پیشرفت صنایعمون، چه در بروزرسانی ماشینالات گرفته، چه در بخش مهم واردات و یا صادرات در تخصیص ریال یا تخصیص ارز و یا تسهیلات سرمایه در گردش،
بله،
هر یک از اینها مستلزم این هستش که در استان سرکار خانم نعمتی،
بله،
اون چه که در موضوع استانها هست، من رای رئیس جمهور اشاره کردم. ما حالا مثالش همین استان البرز خودمونه میذاریم، 38,000 میلیارد منابع درآمدی است. این یک. دوم این که در بخش مولدسازی بخش هایی رو ما میتونیم در بخش تولید منابع این کارهای به اصطلاح انجام بشه. در پیشرفت کشور حالا پروژه های نیمه تمام گرفته شده، تا بخش کشاورزی که امنیت غذا، تا بخش توسعه پایدار در همه موضوعات که زیرساخت های کشور، سرانه های درمانی ما که نیاز به یک اختیار لازم هست.
آقای دکتر اشاره کردید به این بحث اشراف، حتما در واقع میشه گفت که توسعه نامتوازن به دلیل عدم توجه به ظرفیت استانا باعث میشه که خب بالاخره مدیران استانی اون اختیار لازم رو نداشته باشن، اون پیشرفت لازم اتفاق نیفته. سیاست مجلس توی کاهش این تمرکز گرایی به پایتخت و تهران چیه؟
ببین، اون چه که در مجلس شورای اسلامی هست، آمادگی کامل رو به جهت‌های مختلف، این تقریبا آمادگی رو ما در کمیسیون‌ها اعلام آمادگی کردیم. دولت موظف لایحه خودش رو بیاره، در این راستا مجلس هم همکاری و همدلی لازم رو خواهد داشت، به جهت اینکه امروز نیاز جامعه‌مون هست تحول در ساختار اداری. حالا یه به اصطلاح پروژه‌ای رو شاید 2-3 سال کار شده به عنوان طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، خب بخشی از تحول ساختاری در اینجا دیده شده که اختیارات در مجموعه روستاها، دهیار به معنای واقعی به هر حال اختیارات لازم داشته باشه. موانعی که در این مسیر هست باید به طور شفاف بررسی بشه. اون مباحثی که به مجلس برمیگرده ما وظیفمونه، اون مباحثی که مربوط به دولت مردان ما هست، مخصوصا شخص آقای رئیس جمهور که حالا یه صحبتی هم که شد الان معاونت حقوقی آقای رئیس جمهور بررسی بر اساس چارچوب قانون دارن که بیارن این اختیارات ابلاغ بشه. ابلاغ این موضوع مهم هست که اجرایی بشه، قطعا توسعه اتفاق خواهد افتاد، پیشرفت اتفاق خواهد افتاد و رضایتمندی مردم مطمئن هستیم که تأثیر بسیار خواهد داشت.
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر علی حدادی بزرگوار که با ما همراه بودید با بهارستان.
تشکر.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
رویارو
بریم سراغ بخش رویارو و مطالبات شما مردم عزیز که با ما تماس گرفتید، مطرح کردید یا پیامک دادید به ما. این بار خدمت جناب آقای دکتر سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی هستیم، نماینده محترم مردم هرمزگان در مجلس 12. ضمن یک سلام ویژه به مردم خونگرم جنوب کشورمون با آقای دکتر هم سلام علیک میکنیم. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، مردم زنگ زدن از هرمزگان و مطالباتی داشتن، اجازه بدید بخش اول رو بشنویم، پاسخ شما رو بشنویم و بعد هم موضوعات دیگه.
با سلام خدمت دکتر ابراهیمی، نماینده محترم شهر بندرعباس. والا من یه عرضی هم از خدمت شما. ترافیکی که بعد از سیلاب در بندرعباس راکت وقتی که و این ترافیک موجب خاموش بودن ماشینا و ایجاد ترافیک زیاد بود. من واسه یه سوال بپرسم، چه راهکاری تو هستن راجع به این موضوع و ببینیم که. و سوال دومم راجع به معضل بیکاری جوانان بندرعباسن که برای ایجاد اشتغال، و اینکه شما چطور تا سرمایه گذاری بکنید، و اینکه چرا این همه کند پیش رفتن برنامه هاتون.
خب آقای دکتر، پاسخ این شنونده عزیز رو میفرمایید. دو تا سوال داشتن.
من تشکر میکنم از همشهری خوب عزیزمون و همه شنوندگان عزیز به خاطر پیگیری‌ها و مطالباتی که دارن. تو بحث به اصطلاح سیلاب و مسئله مشکلات پس از بارندگی که برای شهروندان عزیز در شهرهای مختلف استان، حالا از جمله بندرعباس، میناب و سایر شهرها و روستا پیش میاد، خب بحث جمع‌آوری آب‌های سطحی مطرح میشه.
بله.
و طرح‌های مختلف، حالا جمع‌آوری فاضلاب، جمع‌آوری آب‌های سطحی یا کنترل سیلاب‌ها که به هر حال در خورات یا در به اصطلاح مسیل‌ها باید انجام بشه، که وظایف هم از وظایف شهرداری‌ها هست.
بله.
و هم شرکت‌های آب و فاضلاب شهری، و در جاهایی هم بحث شرکت‌های آب منطقه‌ای که هست که به هر حال کنترل بکنن به اصطلاح جریان سیلابی که در جوار شهرها یا بعضن از داخل شهرها عبور می‌کنه. تو شهر بندرعباس مشکلی که وجود داره، طرح فاضلاب اجرا شده و بخش زیادی از فاضلاب شهر رو خب جمع‌آوری می‌کنن در اقصی نقاط شهر بزرگ بندرعباس.
بله.
ولی در خصوص جمع‌آوری آب‌های سطحی، به هر حال اقداماتی که شده جوابگوی باران‌های سیلاب‌های موسمی شهر بندرعباس یا شهرهای دیگر جنوبی رو نداره. امیدواریم با توجه پیشرفت علم و تکنولوژی و به هر حال منابع اعتباری که در اختیار شهرداری‌ها هست، شهرداری بندرعباس و سایر شهرهای بزرگ استان هرمزگان ان شاءالله این موارد رو بتونن برطرف بکنن. ما هم آماده هر گونه همکاری برای کمک به شهرداری‌های خودمون هستیم.
بله.
تو بحث دوم که بحث اشتغال هست،
بله،
بحث بسیار مهمی است. یعنی همه کشور ما الان به هر حال یکی از خواسته‌های مردم اینه که جوان‌ها یه شرایط بهتری برای اشتغال برشون به وجود بیاد. بندرعباس قطب توسعه صنعتی تقریبا جنوب شرقه یا بخشی از ایران میشه گفت. ما انتظارمون از مسئولین استانیمون این هست که توجه ویژه‌ای به شهروندان و مردم و ساکنین استان هرمزگان توی اشتغال توی صنایع و بنگاه اقتصادی بشه، یعنی اولویت خاصی بینا داده بشه. متاسفانه چون بنگاه‌ها یک صنایع ملی هستن و به قول معروف توسعه برونزایی رو دارن تو منطقه وجود میارن، متولیان، سرمایه‌گذاران، مدیران عمدتاً از استان‌های دیگری میان و اینا چنین دیدگاهی ندارن. معمولاً پیمانکارهایی که انتخاب میکنن پیمانکارهای به اصطلاح مربوط به سایر مناطق کشور هستن و اونا نیروی کار خودشون رو با خودشون میارن، که اینو ما مجموعه نمایندگان دنبالیم که شرط اصلاح بکنیم حداقل 60-70 درصد نیروهای به اصطلاح این گونه واحدهای صنعتی و تولیدی از خود محل و منطقه‌ای که به حال جغرافیایی که مستقر هستند جذب بکنن. اقدامات اولیه هم شده با طریق استانداری اداره کار و امیدواریم که بتوانیم این ترویج رو اجرا بکنیم و بخش زیادی از بیکاران استان هرمزگان در صنایع همون شهر و شهرستان انشاءالله مشغول کار
بشه. آقای دکتر اجازه بفرمایید صدای بعدی رو بشنویم. شنونده عزیز دیگه تماس گرفتند.
سلام به برنامه بهارستان و جناب دکتر ابراهیمی عزیز، نماینده شهر بندرعباس. من به عنوان یک بندرعباسی از شما یه سوالی رو مطرح درباره حجم زباله ها که بعد از بروز رگبار موجب سیلاب ابو، از نماینده محترم شهرمون درخواست رسیدگی به این مشکل رو مطرح. ممنون ابام که رسیدگی بشه.
خب آقای دکتر، یه بحثی که ایشون مطرح کردن باز به همون روان آب ها برمیگرده، ولی ایشون مشکل رو زباله هایی میدونن که خب تو جمع آوریش مشکل داره.
بله بله. البته به این دوستان هم میگم بندرعباس، من نماینده مینا و رودان و جازک و سیریک و بشاگردم تو شهر، ولی خب حالا بندرعباس هم شهر ماست و مرکز استان ما و من به هر حال ارادت دارم به همه دوستان. تو بحث سیلاب و روان آب ها و جمع‌آوری زباله ها درسته، ما متاسفانه این نقص عدم جمع‌آوری کامل، یعنی و زباله جمع‌آوری میشه ولی کامل جمع‌آوری نمیشه، یعنی بخشی از این زباله ها که در جاهای دیگری مثلا در خیابان ریخته میشه یا در بغل اون فضاهایی که تعبیه شده برای جمع‌آوری زباله ها به اصطلاح ریخته میشه، این بخش از زباله ها یا از ماشین های در حال عبور به اصطلاح که جمع‌آوری زباله انجام میشه یا حمل زباله انجام میشه ریخته میشه، اینا در زمان بارندگی میاد و در واقع در کف خیابان یا جوها یا جاهایی که به هر حال انسداد وجود میاد عبور آب اونجا جمع میشه و یک چهره ناخوشایندی به اصطلاح شهر بندرعباس خصوصا به وجود میاره که بسیار نازیباست، حرفشون کاملا درسته و این خانم ها هم بیشتر به این مسئله توجه میکنن.
آقای دکتر، یه بخش دیگه از صحبت های سرکار خانمی که درباره زباله ها صحبت کردن بحث ضعف بیمارستان ها بود و پزشکان، که حالا ما به دلیل طولانی بودن اون قسمت رو خدمت شما عرض میکنم که حالا این عزیزان توجه بیشتر نمایندگان و دولت رو به تجهیز بیمارستان ها، حضور پزشکان متخصص و درمان بیماران معطوف کردن و پرسش داشتن که چه کاری انجام شده تو این حوزه.
تو به حوزه بهداشت و درمان خوشبختانه طی این چند سال اخیر اقدامات خوبی شده، اگرچه مثلا بندرعباس در حال به عنوان یکی از شهرهای پرجمعیت که جاذب جمعیت از جنوب کرمان، شهرستان های اطراف خودش مثل میناب، عشق، حاجی آباد، بندر لنگه، خمیر و روستاهای اطراف هست، رودان و روستاهای اطراف هست، به اصطلاح نیاز به امکانات بهداشتی و درمانی بسیار بیشتری داره. در کنار این نیاز و برای پاسخگویی به این نیاز، اقداماتی که ظرف چند سال شروع شده اینه که از مسئولیت‌های اجتماعی صنایع بزرگ همجوار شهر بندرعباس مثل نفت خلیج فارس، پالشگاه نفت قدیم یا سایر صنایع به اصطلاح مسئولیت اجتماعیشون استفاده میکنن برای ساخت بیمارستان یا کمک به تجهیز بیمارستان ها، که دو تا بیمارستان بزرگ 250 تخت خوابی، 500 تخت خوابی توسط دولت داره ساخته میشه که تقریبا مراحل پایانی اینها هست که اگر اینا انشاءالله به زودی به برابرداری برسه ما تحولات جدیدی رو خواهیم داشت. یا در شهرستان مینا بیمارستان 166 تخت خوابی داره، تأسیس میشه، 75% پیشرفت داره. در بندر لنگه همین اقداماتی هم توسط خیرین هم توسط دولت داره انجام میگیره. در رودان همچنین تجهیز بیمارستان رو در دستور کار از در جاسکو دیریگو بشاگردم همچنین، ولی تمام این اقدامات باز هم به خاطر فقر تاریخی که در زمین بهداشت درمان بوده کافی نیست و ما باید اقدامات جدیدی هم انشالله بیشتر از گذشته انجام میدیم که شرایط بهتری رو برای مردم انشالله برقرار
کنیم. آقا ما مردم عزیز خطه هرمزگان خیلی دوستشون داریم، خیلی برامون عزیزن، وقتی تماس میگیرن، مطالبه ای دارن، واقعا شرمنده شون میشیم و این رو از شما پیگیری میکنیم. خواهشاً پیگیر مطالبات مردم عزیز استان هرمزگان باشید.
دنبالیم انشالله که خواسته و نیازهای به حق مردم خودمون که بیشتر از اینها ما باید به اونا خدمت بکنیم، هم ما هم دولت
بله.
هم بخش خصوصی که به هر حال تو منطقه میاد و فعالیت میکنه، باید شرایط بهتری رو برای زندگی و زیست اونها و خدمات رسانی به اونها انجام بدیم
انشالله که محقق بشه.
انجام خواهیم کرد.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر ابراهیمی بزرگوار که با ما همراه بودید. موفق و معید باشید.
تشکرم.
خداحافظ.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود نیمی از مشمولان طرح کالابرگ ابراز رضایت زیاد یا خیلی زیاد از اجرای طرح کالابرگ طی یک سال گذشته کردند. 8.38% به میزان کمی رضایت داشتند و 6.7% اصلاً از اجرای این طرح راضی نبودند. و نادر قلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت در ششمین جلسه بررسی طرح تاب‌آوری امنیت غذایی در شرایط بحران و جنگ ماده 5 بررسی شد و امیدواریم در جلسه آینده بررسی سایر موارد پایان برسد تا طرح برای تصویب نهایی به صحن علنی ارائه شود. و خبر دیگر این که عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی 3 موضوع اصلی در نشست امروز کمیسیون خبر داد. ادامه بررسی لایحه بیمه رانندگان حمل و نقل، طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی و تحقیق و تفحص از شرکت ملی راه آهن جمهوری اسلامی ایران که محور آن تخلفات مالی، ضعف مدیریتی و عدم تحقق برنامه‌های توسعه ریلی بود. اما زهرا خدادادی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت بانک آینده تمامی دارایی‌های بانک را به سمت بخش‌های غیر مولد سوق می‌داد و هیچ نقشی در رونق تولید و ارائه تسهیلات به مردم ایفا نمی‌کرد. بنابراین وقتی بانکی اینچنین تخلفاتی را انجام می‌دهد و ناترازی در سیستم بانکی ایجاد می‌کند، باید انحلال شود. محمد رستمی نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری نشست تشکیل سازمان هوش مصنوعی تصریح کرد در این نشست پیشنهاداتی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه سازمان یا ستادی برای پیگیری مسائل پیرامون هوش مصنوعی تشکیل شود.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
خب بریم سراغ موضوع سوم گفتگوی امروز، اصلاح نظام بانکی و کاهش تورم. رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشته که ورود بانک آینده به فرایند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم گیری و حکمرانی کشور بوده و این تصمیم نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و در نتیجه کاهش تورم کشور. انشالله که همین طور باشه. بریم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر شهباز حسن پور، نماینده محترم مردم راور و عضو کمیسیون صنایع و معادن. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر باشه.
عرض ادب و احترام دارم بزرگوار همه شنوندگان خوب شما در جایگاه ایران سرفراز و پهناور. نه تنها یک موفقیت بود، بلکه از نظر بنده به عنوان یک کارشناس اعتقادم اینه یک جراحی بود که میباید سالهای خیلی زودتر از این انجام میشد.
درسته، بله.
خوشبختانه بعد از اینکه قانون مجلس شورای اسلامی قانون بانک مرکزی رو در دوره قبل مصوب کردیم، یعنی همه ابزار و اختیارات به بانک مرکزی داده شد برای اینکه بتونه این کار نظارت دقیقی رو بر سیستم بانکی کشور داشته باشن. ما با بخش خصوصی مخالف نیستیم، قطعاً حامی بخش خصوصی هستیم، بعضی ها نخواستیم تا سوء استفاده کنند، اما اونجایی که سوء استفاده صورت میگیره وظیفه نظارتی مجلس، قوه قضاییه، دولت مردان هست که ورود کنه. در این برای همین ناترازی بانک ها راجب سایر موارد بانکی هم اگر قرار از اتفاقی بیفته سریعتر مورد بررسی دقیق و کار کارشناسی انجام بشه. شاید بعضی فکر کنن این تصمیم تصمیم خلق و سایه بوده. آنچه که بنده در جنات هم چون همونه که مستحضری دوره قبل کمیسیون اقتصاد بودم،
بله،
این پرونده از 4 سال قبل در دستور کار بود، میباید کار کارشناسی دقیق و همه جانبه انجام شد. خدای نخواسته حقی از کسی ضایع نشد.
ولی 4 سال هم زیاد بود دیگه آقای دکتر، واقعا خیلی میگن چرا زودتر اتفاق نیفتاد.
کاملا حالا گفته میشه، ولی میباید یه کار کارشناسی انجام بشه که بدون هیچ گونه تنشی کار انجام بشه. خب شما شاهد بودین ظرف کمتر از 24 ساعت سوالای بانک آینده اومد پایین، سوالای بانک ملی رفت بالا و به تمام مشتریان پاسخ داده شد. به اونایی که میگن 4 سال زودتر میاد انجام بشه در جایی مطلب باشن، تا سقف 400 میلیون تومان کلیه پولای مردم که نزد سیستم بانک هسته بیمه شدن. ولی از دو سال قبل این تصمیم گرفته نشد یه اتفاق نمیفتاد که ما با خیال راحت امروز به عنوان خادمین مردم در خانه ملت عرض کنیم که مردم هیچ نگران نباشن، پول پولشون کامل پرداخت میشه و بانک ملی قبول مسئولیت کرده.
بله بله.
که پاسخگوی همه مسائل موارد باشه.
آقای دکتر، الان بحث در مورد چند تا بانک دیگه هم مطرحه، این تداوم چقدر میتونه به اصلاح نظام بانکی کمک کنه؟
صد این تداوم ادامه داره، این یک هشدار باش بوده، بیدار باش بوده سایر هیئت مدیرهای بانک‌های خصوصی که باید حواسشون جمع باشه. ما با اینکه بانک بنگاهداری کنه مخالف هستیم.
آقای دکتر حسن پور بزرگوار، ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یک موفقیت بزرگ برای هم نظام بود، نظام تصمیم گیری، هم حکمرانی کشور و با هماهنگی ست و قوه هم انجام شد. این هماهنگی توی آینده برای پیشبرد تحولات اقتصادی مثل اصلاح نظام بانکی چقدر ضروریه به نظر شما و تاثیرات مثبت اون روی کاهش تورم چطور میشه در موردش صحبت کرد؟
قطعاً در باز اینو خلق پول می‌کردن در بحث کاهش تورم تاثیر مثبت خواهد داشت. تنها این مورد نیست، اگر اخبار دنبال کرده باشید یا دنبال کنید، ما میزبان رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر داد کشاورزی، وزیر کار، معاونین و کارشناسان در مجلس بودیم و دقیقاً تمامی مواردی که مربوط به حوزه کاری میشه که مورد توجه قرار بگیره مورد توجه قرار گرفت. یعنی میخوام بگم که مجلس داره به ریل اصلی خودش که نظارت دقیق و بیچونچراس بر همه او را در میگرده و مقرر شد در بحث معیشت مردم کار بزرگی انجام شد.
آقای دکتر، چون حالا بحث الان بانک آینده مطرح شد و بانکای دیگه، ما چند سال قبل هم بحث پدیده رو داشتیم، فرشتگان رو داشتیم، این موضوعات بالاخره تر چند وقت یک بار داره توی کشور اتفاق میفته، مردم یه مقدار نگرانی دارن. به نظر من شما حتما خودتون اشراف کامل دارید و میدونید که باید یه مقدار روی دادن مجوزها به اینها نگاه جدی‌تری باشه از این به بعد، مخصوصا که ما و نظارت روی عملکرد بانک‌ها و مؤسسات که انشالله شاهد این موضوعات نباشیم و مردم دغدغه کمتری داشته باشن و اون بخش خصوصی که حمایت هم باید بشه مد نظر قرار بگیره. ممنونم جناب آقای حسن پور که با ما همراه بودید.
فقط این جمله رو اشاره بفرمایید.
بله.
هیچ مجوزی بعد از اون اتفاقاتی که پدیده و سامن و غیر ذلک اتفاق افتاد، هیچ مجوز جدیدی صادر
نشده.
بله. اصلا دلیلی نیست که ما جلو مجوز رو بگیریم. یعنی باید مجوزی قرار صادر بشه به کسانی داده بشه که اهلیت شده داشته باشن،
انشاءالله
به کسانی که داده بشه که تخصص شده داشته باشن، که توان مالی شده داشته باشن.
بله. و بانک هم همینطور. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر شهباز حسن‌پور بزرگوار، نماینده محترم مردم کرمان و راور دیار کریمان. موفق و معید باشید آقای دکتر. خدا نگهدار.
خدا
به پایان برنامه بهارستان رسیدیم شنوندگان عزیز. این برنامه تقدیم شما شد با گفتگویی که با آقای دکتر مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس داشتم درباره لزوم هدایت یارانه ها به سمت تولید و سرمایه گذاری. همچنین آقای دکتر علی حدادی، نماینده مردم استان البرز و دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن، درباره لزوم تمرکز زدایی و اختیارات استانی برامون صحبت کردند. و گفتگویی با آقای دکتر شهباز حسن پور، نماینده مردم کرمان و راور و عضو کمیسیون صنایع و معادن، درباره اصلاح نظام بانکی و کاهش تورم داشتیم. آقای دکتر سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده محترم مردم جنوب ایران هرمزگان، هم درباره مطالباتی که مردم عزیز با ما تماس گرفته بودند صحبت کردند و پاسخ اونها رو دادند. خیلی ممنونم شنوندگان عزیز که مثل همیشه همراه برنامه خودتون بهارستان بودید و مروری داشتیم با هم بر طرح و لوایح این هفته مجلس شورای اسلامی. بی‌دغدغه و آرام و موفق باشید عزیزان. خدا نگهدار.
کارفالجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
مثل دو کوهی سربلند و ایستاده، قله شکوه و عزت، اوج همت و اراده. میتونی از پیش رومون برداری هرچی حسارو، میتونیم تو چشمای هم ببینی رنگ بهارو، ببینیم رنگ بهارو. مرد دشواری راهی، جاده ها رو جا میذاریم، مثل رودخونه ی عاشق پا توی دریا میذاریم. راه اگه خستگی داره شبو میخونه به خورشید، پا رو میخونه به رفتن، دلو میخونه به امید، دلو میخونه به امید. خورشیدو میکاریم توی آسمون شبها، فردا پیش چشمامونه فصل روشن تماشا. بذر خورشیدو میکاریم توی آسمون شبها، فردا پیش چشمامونه فصل روشن تماشا. تو مثل دو کوهی سربلند و ایستاده، قله شکوه و عزت، اوج همت و اراده. میتونی از پیش رومو برداری، هرچی حسارو میتونیم تو چشمای هم